أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين فصل في كيفية الغسل وأحكامه ما در جلسه گذشته بحثی را مطرح کردیم تحت عنوان کیفیت غسل و احکام غسل. منطق قبل از اون یه بحثی مطرح شد راجع به مکروهات بر شخص جنوب. بر شخص جنوب چه چیزهایی مکروه است؟ ما مکروهات را حدود 9 تا شمردیم و یکی از مکروهات تعلیق المصحف بود. تعلیق المصحف، تعلیق معانی متعددی داره که من اینکه امروزم عرض کردم، ولی ظاهرا در اینجا مقصود از تعلیق المصحف یعنی شخص جنوب قرآن را که سابقا هم مرسوم بوده، این قرآن‌های کوچک آویزان می‌کردن، یعنی بندی می‌بستن به قرآن و به گردن می‌انداختن و آویزان می‌کردن قرآن را به گونه ای که به بدنشون هم اصابت نکنه. یکی از مکروهات تعلیق المصحف بود. البته ما اونجا عرض کردیم روایات در این زمینه زیاده، ما بخشی از روایات را و نقطه نظرات بزرگان را مطرح کردیم. اما راجع به مسئله کیفیت غسل و احکام غسل، مرحوم سید فرمودن غسل الجنابه مستحب نفسی و واجب غیری للغایات الواجبه و مستحب غیری للغایات المستحبه و القول بوجوبه نفسی ضعیف. فرمایش سید این است که غسل جنابت استحباب نفسی دارد، یعنی نفس هر چقدر خدمتون فی حد ذاته مستحبه، اما برای غایات و اهدافی مثل نماز و امثال ذالک واجب غیری است و واجب غیری للغایات الواجبه، یعنی برای ذی المقدمه هایی که جنبه وجوب داره مثل نماز و امثال ذالک، و مستحب غیری للغایات المستحبه. اما اگر احیانا انسان میخواد کار مستحبی انجام بده، نافله مستحبی میخواد انجام بده، اونجا غسل جنابت استحباب غیری دارد چون غایتش امر غیری است. بعد هم در پایان فرمودن و القول بی وجوبه نفسی ضعیفون، این که ما قائل بشیم که غسل جنابت خودش وجوب نفسی دارد در مقابل وجوب غیری، این قول ضعیف است. خب ما مطالبی را در جلسه گذشته مطرح کردیم، منتها در این جلسه نکته‌ای که مطرح می‌کنیم ببینیم آیونی که معتقد شدن به این که غسل جنابت دارای وجوب نفسی هست چه استدلالی کردن که جناب سید می‌فرماید این قول ضعیفه. ما اول استدلال این بزرگواران را به فضل الهی مطرح می‌کنیم، قائلین به وجوب نفسی غسل جنابت، یعنی غسل جنابت وجوب نفسیش به این معنا چه ما بخوایم نماز بخونیم چه نخوایم نماز بخونیم، همین که شخص جنوب شد یک وجوب نفسی پیدا میکند، یعنی واجب است که انسان حتما باید غسل جنابت انجام بده، چه به اصطلاح غایتی در کار باشد مثل نماز و امثال ذالک چه نماز. استدلالی که این آیون کردن به کتاب و سنت استدلال کردن و همچنین به بعضی از وجوه اعتباریه که ما باید هم از کتاب استدلال بیاریم به نفع این آقایان و هم از روایات استدلال بیاریم و هم اونجایی که تمسک به یه سلسله وجوه اعتباری کردن استدلال بیاریم، بعد هم یکی یکی بررسی میکنیم که آیا این استدلال با آیه و قرآن درست هست یا درست نیست، استدلال به روایت درست هست یا درست نیست، استدلال به این وجوه اعتباری درست هست یا درست نیست. از قرآن برای اینکه وجوب غسل جنابت وجوب نفسی دارد به این آیه استدلال کردن، و این کنتم جنوبن فتطهرون، اگر جنوب شدید طهارت حاصل کنید، خودتون رو طاهر کنید، یعنی غسل جنابت کنید. سوره مائده آیه 6. تقریب استدلال به این آیه این است که اطلاق امر فتطهرون که به صورت مطلق میگه فتطهرون، یعنی نگفته اگر خواستید نماز بخوانید فتطهرون، میگه این کنتم جنوبن فتطهرون. این اطلاق امر گفتن اقتضای وجوب نفسی دارد، یعنی صرف این که شما جنوب شدید وظیفتون اینه که هر شب طهارت داشته باشید، غسل کنید. بله، کما این که گفتن اقتضای وجوب تعیینی هم دارد در مقابل وجوب تخییری، هر شب وجوب عینی هم دارد در مقابل وجوب کفایی. این حرفی توضیح بیشتری که بخوایم بدیم برای این استدلال این است که ظاهر امر به اغتسال که فتطهرون باشد و اطلاقی که دارد، قیدی هم ذکر نکرده برای چی فتطهرون، گفتن این دلالت بر وجوب نفسی دارد. علاوه بر این که هر کدام از واجبات غیری و تخییری و کفایی اینا دارای قید هستن، واجب غیری قید میخواد، واجب تخییری قید میخواد، واجب کفایی قید میخواد، لذا اگر در مقام بیان باشد و قرینه‌ای هم مولا نصب نکرده باشد، حکمت اقتضا دارد که به صورت مطلق باشد، یعنی به اطلاقش عمل کنیم. اطلاق هم اگر بخوایم عمل بکنیم میشه بعد وجوب نفسی. حالا خواه واجب دیگری در اینجا باشد یا نباشد، خواه چیز دیگری انجام داده شده یا نشده، یعنی عمل دیگری انجام شده، خواه هر شبت خدمت شما فرد دیگری اون را انجام داده باشد یا نداده باشد، اطلاق داره، میگه اصلا این قیود درش نیست که مثلا فرزند هر شبت خدمت شما به این که غیری بودن و تخییری بودن و کفایی بودن همه اینا قید لازم دارد، در صورت که اینجا امر به مطلق اقتصال چیزی درش نیست و بنابراین وجوب نفسی ازش استفاده میشه. خب این استدلال به آیه. سوال این است که آیا این استدلال با آیه تمامه؟ یعنی ما هم به سید عرض میکنیم جناب سید، این که شما فرمودید قول به اصطلاح وجوب نفسی غسل جنابت ضعیفه، خب این آیه را چیکارش میکنی؟ اطلاق داره آیه و از اطلاقش هم وجوب نفسی استفاده میشه. در پاسخ گفتی می شود که اشکالی که بر این استدلال وارد این که این آیه یه صدر دارد یک ذیل، و موقعی که در مقام بررسی برمیاییم عرض شود خدمتون این که می بینیم این آیه که هم صدر دارد و هم ذیل آیه، میگیم صدر آیه و ذیل آیه قوی ترین قرینه است برای این که مراد در اینجا وجوب غیری است نه وجوب نفسی، یعنی غسل جنابت فی حد نفس واجب نیست، بلکه اگر خواستیم غایتی از غایات واجب را انجام بدهیم در اونجایی که غایت واجب است وجوب غیری پیدا می‌کند. به تعبیر روشنتر ارشاد است از ناحیه شارع، این که میگه این کنتم جنوبن فتحرو یا موارد دیگر، ارشاد به شرطیت طهارته. یعنی بدانید و آگاه باشید که اگر بخواید عملی را انجام بدید مثل نماز، این شما را ارشاد میکنه که با بدانید که این مشروط به طهارت هست، باید طهارت داشته باشید. طهارت از چی؟ از حدث. خب بله، آدم موقعی که غسل کرد دیگه طهارت از حدث اکبر پیدا میکنه اگر جنب شده. اما صدر آیه چطوری قرینه است بر این که واجب واجب غیری است؟ صدر آیه این است: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم بايديكم. میگه موقعی که آماده شدید برای نماز، صورتتون و دستتون رو بشویید، که این اشاره به وضوع است. و این قرینه ظاهری است که امر به وضوع و غسل جنابت ارشاد به شرطیت طهارت هم از حدث اصغر و هم از حدث اکبر. یعنی شما اگر محدث به حدث اصغر شدید با وضوع مشکلتون حل میشه، اگر محدث به حدث بفرمایید اکبر شدید که جنابت، با غسل داستان حل میشه. این امر شارع جنبه ارشادی دارد به شرطیت طهارت برای نماز. توجه فرمودید؟ در نتیجه تا در نتیجه نمازتون نماز درستی باشه. اگه میخواید نمازتون درست باشد، بله، اگه محدث بعد اصغرید وضو بگیرید، فغسل و وجوه کن بایدیه کن، اگر محدث بعد اکبرید میکنتون جنوبن فتحنو، یعنی اگر میخواید نماز، چون صدر آیه میگه ایزا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. و همچنین قول پروردگار عالم در ذیل آیه، اونم باز قرینه بر همین معناست. ذیل آیه چی میگه؟ میگه به این کنتم مرضا، اگر مریض بودید، فلم تجدوا ماء فتیمموا، اگر مریض بودید و آب پیدا نکردید تیمم بگیرید. خب این آیه بر چی دلالت داره؟ دلالت دارد بر بدلیت تیمم از غسل. یعنی موقعی که آب نبود نوبت به تیمم می‌رسد. و نفرموده ارشبت خدمتون می که در باب تیمم کسی نگفتن که تیمم وجوب نفسی دارد. خب موقعی که اگر احیانا تیمم که بدل از بفرمایید غسل است وجوب نفسی نداشت، مبدل و منه اون که عبارت از غسل باشد، اون هم وجوب نفسی ندارد. پس بنابراین موقعی که آب پیدا نکردی تیمم بگیری، در باب تیمم کسی نگفته تیمم وجوب نفسی داره. خب اگر احیانا بدل وجوب نفسی نداشت، مبدل و منش که غسل باشه، اونم قطعا وجوب نفسی نداره. و به تعبیر روشن‌تر، اگر غسل وجوبش وجوب نفسی بود، باید قائل می‌شدیم که تیمم هم وجوبش وجوب نفسی است. و این چیزی است که کسی به اون ملتزم نشده. پس آیه دلالت بر مدعا ندارد. مدعا چه بود؟ مدعا این بود که عرض شد خدمتتون این که وجوب وجوب نفسی است. پس آیون برای وجوب نفسی به این آیه استدلال کردن. آیه خدمتون عرض کردیم، به این کنتم جنوبن فتح رو عرض کردیم، شما باید به صدر آیه، به ذیل آیه نگاه کنید. اگر به صدر و ذیل آیه نگاه بکنید، معلوم می شود چه اونجایی که پای وضو مطرحه، چه اونجایی که پای بفرمایید غسل مطرحه، این ارشاد به شرطیت، ارشاد به این که اگر می خواهید نمازی بخوانید، این نمازتون باید همراه با بفرمایید طهارت باشه. چه طهارت از حدث اصغر، چه حدث اکبر. این استدلال به آیه بود بر وجوب نفسی. پس تا الان حرف سید رو کرسیه. چی بود فرمود؟ فرمود قول به این که ارشبتون به وجوب نفسی ضعیفون، اگر کسی قائل بشه بعد غسل جنابت وجوب نفسی دارد، این قول ضعیفه. چرا؟ چون دیدیم استدلال به آیه کردن، آیه هم نتونست مدعای این آیون را ثابت کنه. اما بیم سراغ روایات، چون اینا به سه چیز استدلال کردن برای اثبات وجوب نفسی، یکی به قرآن، یکی به روایات، یکم به بعضی از وجوه اعتباری. اما از روایات ظاهرترین چیزی که استدلال شده در بین روایات بر مدعا، روایت معاذ بن مسلم است. ببینیم متن روایت آیا ازش وجوب نفسی استفاده می شود یا نه. ان ابی عبدالله علیه السلام انه سئل ان الدین الذی لا یقبل الله من العباد غیره، از دینی سوال شد از امام که خداوند از بندگان غیر او را نمیپذیرد. چه دینی است که حتما باید پایبند به اون باشند که اگر نباشند غیر اون را خدا نمیپذیرد؟ ولا یعذرهم علی جهله، و خدای متعال افراد را معذور نمیدارد بگن نمیدونستیم، خواهد میرفتید یاد میگرفتید. یک، شهادت الله اله الا الله، این یکی از ویژگی‌های دین شهادت به وحدانیت خداست. خب اینو باید آدم داشته باشه. دینی است که لا یقبل الله من العباد غیره، یعنی اگر کسی شهادت به وحدانیت خدا نداد، خب کجاش این دیندار نیست. اینه. و ان محمد رسول الله، شهادت به پیامبر عظیم الشأن اسلام، اینم باید باشه. شهادت اینه دیگه، شهادت هر شبت خدمتون به وحدانیت، به شهادت به رسالت نبی اکرم. دیگه چی؟ و صلوات الخمس، نمازهای پنجگانه، اینه باید طرف از بن دندان معتقد باشه. ما این نماز صبح داریم، زور داریم، عصر داریم، مغرب داریم، بشه. و صیام شهر رمضان، باید معتقد به روزه ماه رمضان هم باشه. این دین نیست. گفت ما همیشه قبول داریم ولی روزشو نه. حالا والغسل من الجنابه، غسل من الجنابه و حج البيت، غسل من الجنابه و حج البيت، یعنی حج خانه خدا. آدرسش رو خدمت آقایون عرض میکنیم. مسائل جلیه کتاب طهارت باب یک از ابواب مقدمه عبادات، حدیث 38. خب چطوری به این روایت استدلال کردن که غسل جنابت وجوبش وجوب نفسی است؟ تقریب استدلال اینه که غسل جنابت در این روایت در اداد، نه در اداد واجبات مهمه‌ای که قرار گرفته، که اون واجبات وجوبشون وجوب نفسی است. درسته؟ در عرض ارکان دین قرار گرفته. شهادت لا اله الا الله وجوبش وجوب غیری نیست، شهادت به رسالت وجوبش غیری نیست، نمازهای پنجگانه وجوبش وجوب غیری نیست، روزه ماه رمضان وجوبش وجوب غیری نیست، حج وجوبش وجوب غیری نیست. در اثنا اینها یه مرتبه سخن از غسل میگن، حالا که رفقاش وجوبشون وجوب نفسی است، اینم که در ضمن اونا واقع شده، اینم وجوبش وجوب نفسی. روشن شد؟ عرض شد خدمت شما. پس بنابراین در عرض ارکان دین هست، در عرض دعائم دین و پایه های دین قرار گرفته غسل جنابت، و این گفتن قرینه است بر واجب نفسی بودن غسل جنابت. و بعیده که واجب غیری باشد، اون هم از باب این که مقدمه بر این نمازه، چون اگر احیانا واجب غیری بود جاش اینجا نبود، یه جای دیگه ذکر می‌کرد، زیرا نماز شرایط و مقدمات دیگر هم دارد، یعنی منحصر به بفرمایی طهارت نیست، استقبال الى القبله دارد، چه دارد چه دارد، چطور در بین اینا بفرمایید غسل جنابت را آورده، اونم در کنار نماز سلام که نماز وجوبش وجوب نفسی است، در کنار روزه قرار داده که وجوبش وجوب نفسی است. یعنی اگر احیانا میخواست صرف مقدمات نماز بیان کنه، چرا در بین این مقدمات هر شبت خدمتون اینو انتخاب کرد؟ گفت اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ بالاخره یه عنایتی بوده که غسل جنابت رو اینجا آوردن. بنابراین وجهی برای تخصیص به ذکر نیست که غسل جنابت رو ذکر بکنه و بقیه رو ذکر نکنه. این که تخصیص به ذکر شده و مشخصا غسل جنابت آمده نشون دهنده اینه که وجوبش وجوب نفسه. اما اشکال، پس تا اینجا ما خواستیم بماسونیم که آیونی که تمسک به این روایت کردن خواستن بگن که غسل جنابت وجوبش وجوب نفسه. اشکالی که ما بر روایت داریم، اشکال سندی بر روایت ما نداریم. سند روایت سند معتبر است. ما تنها دعوایی که ممکنه داشته باشیم دعوای دلالت روایت هست که آیا این روایت به صرف این که غسل جنابت در اداد اینا ذکر شده همین باعث می شود که ما این را مثل اونا باش معامله کنیم، بگیم وجوب وجوب نفسی. ما میگیم از سند معتبره. چرا؟ همطور که آقایان فرمودن به خاطر وجود حسین ابن سیف در اسانید کامل الزیارات. حسین ابن سیف که در سلسله سند این روایت هست در اسانید کتاب کامل الزیارات آمده و اونا را هم توصیف کردن. بنابراین از این جهت ما نگرانی نداریم. اما اشکال دلالتی را که نمیشه نادیده بگیریم. اشکال دلالتی به این صورت هست اینه که صرف واقع شدنه در ضمن این عناوین، اینکه کنار نماز قرار گرفته، کنار روزه قرار گرفته، دلیل بر این نیست که اینم واجب نفسی نیست. تنها میتواند دلیل بر اهمیت غسل جنابت باشه. اما اینکه حتما واجب نفسی هست این نیست. و وجه اهمیتش هم روشنه، چون عرض شود خدمتتون که شرط صحت نمازه. اگه طهارت نباشد نماز بی طهارت هیچ ارزش نداره. عرض شود خدمت شما بین که همچنین نسبت به صوم در بعضی از موارد که اگر احیانا انسان عرض شود خدمتون که با آنتی جنابت وارد صوم بشود اون روزه اون روزش باطله، باید اول غسل کنه. خب اینا معلوم شرط صحته، هم شرط صحت نمازه هم شرط صحت روزه. در حج هم در بعضی از مواردش باز همینطور است. وگرنه جدا بعیده که غسل جنابت از ارکان باشد. اگه بنا بود از ارکان باشد، از شبت خدمتون ما ارکان دیگه هم داشتیم. جهاد اینجا نیامده. جز ارکان دین هست یا نیست؟ امر به معروف و نهی از منکر جز ارکان دین هست یا نیست؟ هست. زکات جز ارکان دین هست یا نیست؟ اونا رو نیاوردن. پس بنابراین بگیم که به همین مقدار بسنده کنیم و بگیم نماز است و روزه است و غسل جنابت و حج بیت و اینه از ارکان. مالی که ارکان دیگه هم ما داریم که در این روایت ذکر نشده. پس ذکر نشده اونا دلیل بر اینی که اونا از ارکان نیستن و ذکر شدن غسل جنابت دلیلی که غسل جنابت از ارکان. این نمیشه این شکلی حساب کرد. هر شبت خدمتون این که در صورتی که اونا، یعنی اونه که نیامده، جهاد و امر معروف و زکات و اینها از اموریست که از نظر اهمیت خیلی بالاست و واقعا نمیتونه از ارکان دین نباشه و مسلم غسل از نظر اهمیت مثل اونا نیست. مثل اونا نیست. بعضی از بزرگان یه تعبیری در اینجا مطرح کردن که این تعبیر را اجازه بدید در جلسه بعد من اشاره کنم. در چه جهت؟ در این جهت که خواستن بگن دلیل بیارن بر این که غسل جنابت وجوبش وجوب نفسی نیست و صرف این که در این روایت واقع شده در کنار نماز اینا دلیل بر ارشاد وجوب نفسی بودنش نیست. این انشاءالله در جلسه بعد بشه اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.